الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 18 جلسه گذشته قسمت اول رو بحث کردیم، ولی یه نکته هست، حالا چون احیانا دوستان مراجعه ممکنه بکنند این نکته هم براشون سوال بشه، من اون نکته رو هم اشاره بکنم. خب در قسمت اول این مسئله همونطوری که مکرر تو این روزها اشاره کردیم، حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند که اگر کسی امکان حج براش بالفعل نیست ولیکن دینی رو طلب داره، اینجا در بعضی از فروض حج بر او واجب میشه و باید بره دینش رو مطالبه کنه و بره حج. یک مورد اونجایی بود که دین حاله، شون فرمودن اگر دین حال و به مراجعه به حاکم جور و هر شکلی باید این رو مطالبه کنه و بره به حج. خب در مقابل این فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای حکیم یه بحثی مطرح کردن که گویا در بعضی از این فروض استطاعت تحقق نداره و همین دلیل واجب نیست حج و مطالبه کردن دین در اون فروض در واقع تحصیل استطاعته. ایشون برای اثبات این ادعا یک نکته ای رو مطرح میکنه. ایشون میفرماد بعضی از روایات مربوط به استطاعت میگوید استطاعت عبارت است از زاد و راحله. قبلا خوندیم که این روایات رو اشاره هم کردم، هم اهل سنت دارند هم شیعه، که استطاعت از حضرت سوال میشه استطاعت چیست، حضرت همون زاد و راحله. ایشون میفهمان در قبال این روایات یه روایات دیگری ما داریم که از اون روایات استفاده میشود که شخص باید قدرت فعلی داشته باشه بر مال خودش شرعن و عرفن تا مستطیع باشه. خوب دقت کنید که آقای حکیم ادعاشونه که در بعضی از این فروض مسئله شخص قدرت فعلی بر مال خودش نداره، حالا یا شرعن یا عرفن. از جمله روایاتی که اشاره میکنن این روایت صحیح معاویه ابن عماره که خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه صرف داشتن به اصطلاح مال کافیست برای استطاعت، که سوال میکنه راجع به آیه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب ابتدا حضرت میفرمان این برای کسی است که کان عنده مال و صحت و چه، تا اینکه میرسه اینجا اذا هو یجد ما یحج به، شخص بیابد آنچه را که با اون حج انجام بدهد. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه مثلا تو صحیحه حلبی امام صادق علیه السلام می فرمایند اذا قدر الرجل علی ما یحج به. آیه حکیم می خواهند بفرمان قدر علی ما یحج به، قادر باشد بر آنچه که حج با اون انجام بدهد، یا تعبیر یجد ما یحج به، بیابد آنچه را که با آن حج انجام بدهد، یعنی قدرت فعلی داشته باشه بر مال خودش. باز همین تعبیر تو روایت علی ابن ابی حمزه است که من قدر علی ما یحج به، که این شخص مستطیعه. بعدشون نتیجه میگیره، میگه پس دو تا امر معتبره، این که زاد و راحله رو مالک باشه، دوم این که قدرت فعلی داشته باشه برش. اگر یکی از این دوتا منتفی شد این مستطیع نیست. بعد از اینجا نتیجه میگیره، میگه خب وقتی که یک مدیونی مماطله و نمیده دینو و گرفتن دین متوقف بر اینه که شخص به حاکم جور مراجعه کنه یا به حاکم شهر مراجعه کنه یا غیر اینا، مثلا به تعبیر مرحوم سید در عربه که مستمسک حاشیه است، در واقع شرحی است بر عربه، ایشون ذیل اون داره میگه به قدرت یک متسلطی میتونه بره این پولشو بگیره. ایشون میگه اینجاها قدرت فعلی بر مال وجود نداره. بعد میگه بعض الاعازم در حاشیه عربهشون به این اشاره کردن. مقصودش از این بعض الاعازم کیه؟ احسن، اشاره به مرحوم نایینی داره. میگه اون بعض الاعازم که گفتن اگر نیاز به تشبث آخر داشته باشه این مستطیع نیست، ناظر به همین بحث بودن که این شخص قدرت فعلی بر مال خودش نداره، بالفعل نمیتونه الان در مال خودش تصرف کنه، چون مثلا این مال دست اون طرفه، اون طرف هم حاضر به پرداخت این مال نیست، بنابراین نمیتونه. باید مثلا بره به دادگاه مراجعه کنه، حالا چه حاکم شهر چه حاکم جور، یا مثلا به یه متسلطی مراجعه بکنه تا بتونه پولشو به دست بیاره، تا بتونه قدرت فعلی پیدا بکنه. بنابراین به تعبیر مرحوم نایینی این شخص میتواند خودش رو مستطیع کنه، ولی بالفعل مستطیع نیست. مرحوم حکیم میگه خب پس این شخص حج برش واجب نیست چون مستطیع نیست، ولی قدرت بر تحصیل استطاعت داره، ولی قدرت بر تحصیل استطاعت باعث وجوب حج نمیشه. این ادعای مرحوم آقای حکیمی. البته حالا از بین این روایات من یه دونه روایت شو از وسائل اینجا نقل کردم، حالا همشون شبیه همه. تعبیر این روایت مثلا اینه که اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعه من شرایع الاسلام. تعبیر روایت دقت کنید، روایت سندن صحیح است، این مضمون هم مکرره تو روایت دیگه، هم به تعابیر دیگه آمده، حالا مرحوم آقای حکیم به بعضیش اشاره کرده. مهمترین روایتی هم که بهش توسط کرده ایشون همین است که تعبیر قدره داره. ایشون میخواد بگه قدره یعنی بالفعل بتواند بر مال خودش، قدرت فعلی بر مال خودش داشته باشه. خب این روایت رو دقت کنید، اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره فقد ترك شريعه من شرایع الاسلام. مضمون روایت چیه؟ معناش چیه؟ حضرت میفرمان اگر یک کسی قدرت بر آنچه که با اون حج انجام بدهد داشته باشه، ثم دفع ذلك یعنی این حج رو کنار بذاره، ولیس له شغل یعذره به، یه کاری هم که باش اون کار عضوی براش محسوب بشه نداره. یه وقت هستش که یه کاری داره که اون کار عضو محسوب میشه، خب اون بحث ما آخر. اما این نه، اون کاری هم نداره که عضو محسوب بشه، نه اینکه بیکاره ها، کار داره ولی اون کارش عضو محسوب نمیشه. میگه مثلا برم حج درسم تعطیل میشه، خب بشه، خیلی تو اون وقتایی که نمیری حج درس میخونی که حالا نگرانی درست تعطیل بشه. فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی این کار حرامی انجام داده. فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام یعنی یه کار حرام انجام داده، شریعتی از شرایع اسلام رو ترک کرده، یعنی کار حرام، فعل حرام انجام داده. خب اگه ما باشیم و این روایت، خب دقت کنید ذهنمون رو از حالا تحلیل‌های دیگه خالی کنیم. قدر الرجل على ما يحج به یعنی چی؟ یعنی بتواند حج انجام بده. بتواند یعنی چی؟ یعنی مانع شرعی نداشته باشه. مانع عادی عرفی هم نداشته باشه. مانع عادی عرفی مثلا مثل این که پولش افتاده تای چاه، هیچ کس نمیتونه بره بیاره، پول هست این نمیتونه بره بیاره، نمیتونه استفاده کنه، یا پولش دست کسیه، اون شخص منکره و این طریقی برای اثباتش نداره. چجوری برای اثبات کنه؟ حقشه، شرعن مانعی نداره، ولی عرفن رای برای اثبات نداری، یعنی چجوری اثباتش کنی؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. مانع شرعی اینی که این نمیتونه مطالبه کنه، نمیتونه مطالبه کنه، یعنی یا زمان مطالبه نرسیده، مثل اونجایی که هنوز دین حال نشده، یا زمان مطالبه رسیده اون طرف مؤثره، شارع فرموده فنظرتون الی میسره، تو حق نداری الان بری خفتشو بگیری بگیری ازش، باید بهش مهلت بدی، پس مانع شرعی داره. یا میتونه مراجعه بکنه به حاکم، اون مادم مؤثرم نیست، ولی حاکم عدل در اختیار نیست و فرض کردیم مراجعه به حاکم جور جایز نیست. اینا همه میشه موانع شرعی. بنابراین مضمون روایت همونیست که قبلا هم اشاره کردیم، که اگر شخصی مالی داره و مانعی از این که این مال رو تصرف درش بکنه نیست شرعن و عادتن عرفا، این مستطی مالی که میتونه باش بره حج. اما اگر یه مانع شرعی وجود داره مثل مثلا اعثار مدیون که شرع میگه نمیتونی مطالبه کنی ازش، یا زمان برای دین که هنوز حال نشده، این مستطی نیست. بنابراین اصل مسئله درست. حالا سوالی که مطرح میشه، دوباره برمیگردیم به همون بحثی که دیروز کردیم، یعنی ببینید مرحوم نایید مرحوم حکیم فکر کرده اگر این مضمون رو تو این روایات مثلا بگیم دیگه معلومه که فرمایش مرحوم ناینی درسته. خب این مهمه، این معناست که گویا فقهایی که نپذیرفتن فرمایش مرحوم ناینی رو مثل از مرحوم امام یا فرض کنید مرحوم سید و خیلی از فقها، چون اکثرا که مخالفن، گویا اونا مثلا این روایات رو ندیدن، یا این روایات رو دیدن و این معنا رو نفهمیدن، ولی اصلا اینطوری نیست. من میخوام عرض کنم این روایت رو دیدن اونا، اونا هم این معنا رو قبول دارن که باید قدرت فعلی باشه بر اون مال تا این شخص مستطیع باشه، و الا صرف مالکیت بدون قدرت فعلی استطاعت نمیاره. من یه پولی رو مالکم که نمیتونم توش تصرف بکنم، مستطیع نیستم. اینو همه میدونم. اشکالی که وجود داره در ذهن اون آقایون اینه که آیا صرف این که الان من برای گرفتن این مالم باید به یک شخصی مثلا مراجعه کنم، یه متسلطی، یه قلدری، قلچماقی، بگم برو تو بگو، تو بگی میترسه است به تو میده، من الان دیگه چیز ندارم، امکان فعلی ندارم، یا نه امکان فعلی دارم، مثل اون پولی که افتاده ته چا، دیروزم این مثال چرز کردم، ته چا خودم نمیتونم برم بیارم، ولی افرادی هستن که حاضرن برن بیارن. من بگم من امکان فعلی ندارم، ته چا دیگه من که علمتم توی مال تصرف کنم، پس من مستطیع نیستم. آیا عرف اینو میپذیره؟ یا عرف میگه خب آقا جان تو الان اگه قرار بود با این پول بری یه دونه خونه بخری، هم همین حرفو میزدی؟ میگفتی پول افتاده تای چا نمیشه باش رفت خونه خرید، یا نه خود شیرجه میزدی تای چا پوله رو در میآوردی بالا، میگفتی یه خونه مفت گیرمون اومده بذار زود بریم بخریمش. قدرت فعلی داری شما؟ قدرت فعلی که معناش این نیست که شما هیچ ابزاری هیچ زحمتی لازم نداشته باشی. قدرت فعلی یعنی از نظر شرعی منعی نداری، الان مانعی که نداره یکی بره تای چای اینو برداره بیاره، موجب عسری حرجی ضرری چیزی هم نیست. ولی اگه یه چیزی شاق نمیشه، اصلا کسی نمیتونه این کارو بکنه، خب شما برات واجب نیست اون موقع قدرت فعلی نداری، اما اگر اینطوری نیست شما قدرت فعلی داری. یعنی من میخوام این عرض کنم برخلاف فرمایش مرحوم آقای حکیم که فکر کرده این روایاتی که گفت حل شد دیگه، مطلب مرحوم ناینی ثابت شد، انگار مثلا اونای دیگه این روایت ندیده بودن یا مثلا قدرت فعلی رو اونا شرط نمیدونن، مثلا مرحوم سید و مرحوم امام و اینا میگن شما مالک که بودی مستطیع ولو اصلا امکان تصرف دراتون نباشون، که هیچ کس نمیگم چه حرفی رو، قطعا هیچ فقیه هم چه حرفی رو نمیزن. یعنی مشکل اونا حالا به تعبیر دقیق تر شبه مفهومی یا شبه حکمی نیست، هم مفهوم استطاعت براشون روشنه هم حکمش روشنه، مشکل اونا شبه مصداقیه. بحث اونا اینه که آقا این آدم قدرت فعلی داره یا میتونه به حاکم شهر مراجعه کنه. خب حاکم شهر نه مانع شرعی داره، شارعه که نگفته مراجعه نکن، نه مانع عرفی داره، چون فرض اینه که قدرت بر اثباتش رو داره، مثلا دو نفر شاهد عادل داره که میتونن بیان شهادت بدن آقا ما میدونیم که این آدم طلبکاره، ما خودمون بودیم که دیدیم این آدم پول داد به او. خب وقتی این دو نفر شاهد عادل داره، محکمه ای هم که شرع اجازه بده بهش مراجعه کنه وجود داره، خب این الان قدرت فعلی نداره. یعنی قدره صرف میکنه، حتی ممکنه کسی به این روایات توسط کنه برای یه چیزی بالاتر که حالا اونشو باید بعد بیاد حل کنیم، که حالا قبلا گفتیم که بگه آقا قدر الرجل علی ما یحجبه، یعنی چی شد آقا این رفته رو سیم باز قطعش کردی شما؟ بله گفت خود درگیری دادی. بله ممکنه حتی کسی بگه آقا اذا قدر الرجل، یه چیز بالاتر داره میگه، میگه قدر علی ما یحجبه ولو الان نیست، ولی قدر علی ما یحجبه، یعنی ممکنه حتی اینو بگه آقا قدرت بر تحصیل استطاعتم داشت برش واجب میشه، ببینه اون برش رو بپره که نخیر، اصلا از اون بر بالاتر داره میگه، بخواد بگه شما قدرت دارید علی ما یحجبه ولو این که بالفعل ما یحجبه رو نداری ولی میتونی بری به دست بیاری، باز واجبه. البته اینو قبلا جواب دادیم، این نیست این روایات معناش، ولی این شبهه وجود داره که آقا قدر علی ما یحجبه یه چیزی بالاتر از اونو داره میگه، میگه شما الان پول نداری ولی مثلا میتونی بری وارد یک معامله بشی یه سودی بکنی که با اون سود بری حج، خیلی همون معامله برای شما راحته، کارش هم بلدی و اینا، بر شما صد میکنه قدر علی ما یحجبه ولو اینکه بالفعل زاد و راهله نداری، میشه تحصیل استطاعت واجب میشه؟ نه، میخوام بگم اگر نبود اون روایات دیگه که میگه مالکیت بالفعل نسبت به زاد و راهله لازمه، قدر علی ما یحجبه رو ممکن بود کسی بگه آقا این اصلا تحصیل استطاعت واجبه برای کسی که میتونه مستطیع بشه، چون این قدر علی ما یحجبه، بس کسی که میتواند بره تحصیل مال بکنه که باش بره حج، حج برش واجبه. یعنی اگر ما اون این روایات دیگه نبود، ما اینجوری ممکن بود کسی بگه یعنی میشد یه همچه ادعایی بکنه، بنابراین این روایات نمیتونه مؤید آقای حکیم در این ادعا یا مؤید مرحوم ناینی رضوان الله علیه باشه، اشکال همونی که عرض کردم شبه مصداقیه. اگه کسی بگه آقا تشبث به یک شخص دیگر عرفاً بهش نمیگن قدره، خب خارج از این روایات میشه، ولی قطعاً بهش میگن قدره، بنابراین وارد این روایات میشه. فقط موردی که خارج میشه همونیست که قبلا اشاره کردم، جایی باشه که شرعاً منع داشته باشه یا عرفاً بگن نمیشه یا شرعاً بگن نمیشه، اونجا دیگه قدرت فعلی نداره، مستطیع نیست، اگر هم بره تحصیل بکنه میشه تحصیل استطاعت. بفهم
این حل شرعی شما میخواد بدید به حاکم جرم؟
بله
صاحب جواهر بالاخره ما نتونیم ندهش،
نه صاحب جواهر با ما حرفشون دو تا سا،
اگر صاحب جواهر بالاخره میدونی به حاکم جرم
جایز میدونه، جایز میدونه، بله در بعضی از فروض
نه بعد بعد بین حاکم جرم و حاکم
چرا دیگه؟ ایشون این ادعاش اینه. ببینید حالا این ادعا رو من قبول ندارم، ولی ادعای ایشون اینه، میگه ما که میگیم حاکم جور رو میشه مراجعه کرد، ببینید این عبارت اینه، ایشون میگه ما که میگیم حاکم جور رو میشه مراجعه کرد، نه از این بابه که خود ادله ابتداعاً گفته است یجوز و رجوع الی حاکم جور، ما هم چیزی نداریم. ایشون میگه اونی که ما داریم منعه و ظاهر منعم حرمته. میگه ما که میگیم جایزه، از کجا میگیم جایزه؟ از باب تعارض. میگه مثلا اینجا میگه جایز نیست، یه جایی هم ما دلیل داریم که قطعا میشه، پس با هم تعارض میکنن. حالا که تعارض میکنن نتیجه میگیریم که پس اونجا که گفته مراجعه نکنید مثلا مکروه، ولی ظهور خود دلیل کراهت نیست. اصلا از کردم روایاتش و آیهش لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، آخه میشه گفت این کراهته؟ اصلا میشه گفت فتمسکم النار برای کراهت خدا وعید به نار بده به این شکل، به این لحن تند؟ ظاهرش اینه این کبائره، حتی صغیره هم نیست، چون معیار کبیره اینه که وعید به عذاب داشته باشه، این قشنگ کبیره است. ایشون میگه حالا ما لا ترکنول هم میکنیم بر کراهت، از چه بابه؟ از باب تعارضه. ادعایشون اینه، میگه چون از باب تعارض است بنابراین نمیتواند مجوز استطاعت در اینجا باشه. چرا؟ چون شما باید اول ثابت کنید حج واجب است، چون حج واجبه و متوقف از حج رفتن به مراجعه به حاکم شهر، و چون متوقف میشه این واجب بر مراجعه، اون وقت مراجعه مکروه میشه، اون موقع مراجعه کنید. در حالی که شما در اصل وجوب حج اشکال دارید. کی گفته اصلا حج واجبه؟ ایشون اشکالش اینه، میگه شما اگر دلیل داشتید که اینجا شخص مستطیع است، حج واجب است، میتونستید بگید که پس مراجعه به حاکم جور جایزه ولو مکروه. اما شما که دلیل نداری، شما میخواید بگید چون مراجعه به حاکم جور جایز است پس مستطیع است، نه چون مستطیع است پس مراجعه به حاکم جور جایز است. شما که اینوری نمیگید، بگید اونایی هم که گفتن اینجوری گفتن دیگه، گفتن چون مراجعه جایز است پس مستطیعه. ایشون میگه چون مراجعه جایز است پس مستطیعه، درست نیست. شما باید ثابت کنید مستطیعه پس مراجعه جایز است. چون استطاعت رو نمیتونید ثابت کنید، نمیتونید بگید حج بر این واجبه. وقتی نمیتونید بگید حج واجبه، مراجعه به حاکم جور اصلا جایز نیست. کی گفته جایز؟
یعنی موارد در پیدا کرده که لازم شده لاغت که من جور مراجعه بکنه با اون عدله ناحیه جمع کرده، میگه مکروه اون عدله، درسته؟ یعنی اینطور نفران حکم را اینجور که شما میفرمایید، باید پیشا پیش رجوع به حاکم جور جایز شده باشه و الان فقط جایزه. ایشون میگه اگه در جای دیگه بگیم که ارفاد رسیده خب کافی، ولی شما اینجوری میگید که در هر مورد اگه ما حرمت رجوع به حاکم داریم، اگه یک واجب قبلش اثبات شده، یعنی مثلا حج برآورده این آدم اگه مستقر شده باشه، قبلا مستقر شده، حالا رجوع به حاکم جور جایزه، چون مثلا پولش گیر افتاده باید بره بگیره. اما اگه حج از قبل برش مستقر نشده، مثلا سال گذشته مستقر نشده، امسال میخواد با همین رجوع مستقر بشه، اینو نمیگیره. اما اگه قبلا مستقر شده باشه میگیره و مثلا رجوع جایز میشه طبق نظر صاحب جواهر.
من نمیخوام بگم، صاحب جواهر میخواد بگه. صاحب جواهر ادعاش اینه، ببینید اشکال، حالا شاید مقصود شما از اشکالتون اینه، ببینید اشکالی که بر صاحب جواهر وارد میشه اینه که شما بالاخره لا ترکنو و امثال اینا رو حمله بر کراهت میکنی یا نمیکنی. اگر شما اینا رو حمله بر کراهت کردید، یا به نحو عموم حمله بر کراهت میکنید، یعنی میگید مطلقا مراجعه به حاکم مکروهه، یا به صورت خاص میگید مراجعه به حاکم حرام است، الا در جایی که تم مثلا به دست آوردن یک حقی یا مثلا انجام یک واجبی متوقف بر مراجعه به حاکم باشه که در این صورت مکروهه. اگر اینجوری بگید، بگید مراجعه ممنوع مطلقا الا در این گونه موارد، فرمایش صاحب جواهر درست میشه. چون شما میگید اینجا که ما نمیدونیم یه واجبی هست که متوقف بر مراجعه به حاکم باشه، اصل وجوبش برای ما محل بحثه، برابری اون حرمت مراجعه به حاکم باقیه، چون حرمتش باقیه نمیتونیم مثلا بگیم مستطیع. اما اگر شما به نحو کلی گفتید لا ترکنون دلالت میکنه بر کراهت خاطر اون ادله‌ای که ما مثلا داریم، خب اگه اینو گفتید دیگه همه جا دلالت میکنه بر کراهت، چه یه عملی واجب باشه چه نباشه، اصلا مطلقا مراجعه با حاکم جور مکروهه. خب وقتی مراجعه با حاکم جور مطلقا مکروه شد، ما الان اینجا میگیم این آدم یه مالی داره که با مراجعه با حاکم جور میتونه در اون مال تصرف کنه، مراجعه با حاکم جور هم که مکروهه، حرام که نیست، پس مانع شرعی وجود نداره. خب پس این میتونه دیگه، مستطیعه دیگه، این قدرت داره بر بالفعل بر مال خودش از طریق مراجعه به حاکم جور. بله، فرمایش صاحب جواهر اشکالش اینه. به همین دلیل من اینو نمیگم، من میخوام بگم مراجعه به حاکم جور حرامه یا مطلقا حرامه، مگر در جایی که تزاحم پیدا بکنه با یه واجب اهمی، اونم از باب تزاحم ما بگیم اهم و مهم، اون اهم رو ترجیح بدی، یا اگر ما بپذیریم که در بعضی موارد حرمت نداره مثلا مکروهه، اون در موارد خاصه به صورت عمومی حرامه، مگر مثلا یک واجبی متوقف بر این بشه، که اگر اینطوری هم بگیم باز نمیتونیم اینجا استطاعت رو ثابت کنیم. ادعای من اینه. بنابراین ما برگردیم به همون فرمایش امام، فقط یک اشاره کوتاه به اون چه که نهایتاً تو این بحث بهش رسیدیم، که از بین اون صوری که امام فرمودن این مستطیع و حج برش واجبه، ما همه صور رو پذیرفتیم. در واقع ما حاصل بحث ما، حالا زیر و بم بحث ما یه مقداری بالا پایین میره، گاهی ممکنه از دست رفقا در بره، نتیجه این شد که اگر دین حاله و مدیون بازله، نه مؤثره، نه منکره، نه مماطل، که قطعا مستطیع. اگر مدیون مماطله و میشود با یک متسلطی پول رو گرفت، بازم این شخص مستطیعه. اگر مدیون منکره و قدرت اثبات هست و میشود به حاکم شرع مراجعه کرد، بازم این شخص مستطیعه. اما اگر متوقف است بر رجوع به حاکم جور، یعنی حاکم شرع در دست نیست یا هست و مبسوط الیت نیست، این شخص مستطیع نیست. ما فقط اینجا رو نپذیرفتیم، همون موردی که صاحب جواهر هم نپذیرفته، البته با تفاوت در استدلال ها، نتیجه مون یکی. بعد این نکته رو هم عرض کردیم، همه اون جاهایی که ما میگیم مستطیعه، خب امام فرمودن اگر حرجی نباشه، ما میگیم یعنی مقصود امام قطعا همینه، حالا یه موردش رو ذکر کردن، اگر حرجی نباشه، ضرری نباشه، موجب وهن شخص نباشه، ولی اگر مثلا من بخوام برم به یه قلچماقی مراجعه کنم پولمو بگیرم، این کسر شأن منه. مثلا فرض کنید یک آدم وجیهی، مثلا یه مرجع تقلیدی از یه نفر طلبکاره، او طلب نمیده، حالا این مرجع تقلید بره یه دونه از این سیبیل کلوفتای قلچماقا بگه آقا تو برو پول ما رو بگیر، بعدم بد میشه، میگن آقا ببین آقای کذا رفته کیو فرستاده برای گرفتن پولش. خب این وهن اون آقا میشه، اینجا واجب نیست. اما اگه یه آدمیه که فرستادن یه قلچماق برای او وهن نیست، خب اون میتونه بفرسته دیگه، میگن این اب نداره، این که براش تو بلاد، این برمیگرده به جایگاه عرفی و اجتماعی شخص و شرایطی که هست دیگه، میگن اشکال داره، اب نداره این فرسته. بنابراین امام که فرمودن حرجی، حرجی مثال دیگه بازم، یعنی ضرری هم نباشه، موجب وهن هم نباشه و اون مدیون هم مؤثر نباشه، که اگه مؤثر باشه شرعا حق مراجعه نداره و این قدرت اثبات داشته باشه، ولی اگر اون منکره و این اثبات هم نمیتونه بکنه، خب این نمیتونه به حقش برسه. حتی با حاکم هم مراجعه کنه، نتیجهش فقط این میشه، با حاکم مراجعه کردن تو این حالت فقط نتیجهش این میشه، چون نمیتونه اثبات بکنه، حاکم به نفع اون طرف حکم میکنه دیگه، امکان اقامه دعوا هم از این سلب میشه دیگه، چون که بعدش دیگه نمیتونه به جای دیگه هم بره مراجعه کنه. بنابراین این خب مستطی نیست. و اون فرض بعدی هم فرمایش امام درسته، که اگر دیروزم توضیحش دادم، اگر دین حال نیست، این شرعاً حق مطالبه نداره، ولو میدونه اگه مطالبه بکنه اون طرف بهش میده، شرعاً حق مطالبه نداره، نه اینکه جایز نیست. باز هی من میگم، دیروزم گفتم شرعاً حق مطالبه نداره، نه اینکه مطالبه حرامه، نه تکلیفی مورد نظر من نیست، وضعی، یعنی اینطوری نیست که اگر مطالبه بکنه لازم باشه اون طرف بده، اینطور نیست. تو این فرض این آدم مستطیع نیست، هرچند که میدونه اگر مطالبه بکنه بهش خواهند داد، اینو میدونه، ولی مستطیع نمیشه ها، چون مانع شرعی داره. مانع شرعی به این معنا که عرض کردم نه حرمتا، خوب دقت کنید ها، هی تاکید میکنم، اشکال نداره آدم وقتی از یک کسی طلبکاره قبل از وقت بره بهش بگه آقا من نیاز دارم پول منو بده، اشکال نداره. البته اشکال نداره یعنی ذاتن اشکال نداره، اگر یه عنوان سالبی پیدا کنه، باز هی من باید اینجا مثل مسئله گوه مسئله، من مسئله نمیگم، اینجا عنوان سالبی پیدا کنه ممکنه حرمت شرعی، حرمت تکلیفی هم داشته باشه. مثلا اگه من به این بگم آقا زودتر بده، این باعث میشه اون ناراحت بشه، چون ایذای مؤمنه حرام میشه، اون عنوان ثانویه. اما اگر ناراحت نمیشه، موجب خاری و خفت اون نیست، هیچ مشکلی برای او پیدا نمیشه، چون اصلا فلانی ما نیاز داریم اگه میتونی زودتر بدی بده، شرعا اشکالی اشکالی نداره، یعنی تکلیفا مانعی نداره. اما با گفتن من لزوم به اصطلاح ادا برای او پیدا نمیشه، اون میگه خب آقا تو 6 ماه به من وقت دادی، من 6 ماه چشم، حتما میارم به شما پولتونو میدم، چون این مانع هست مستطیع نیست، ولو میدونه اگر بخواد میده، این میشه قدرت بر تحصیل استطاعت. البته اگر رفت مطالبه کرد و او داد، این مستطیع میشه، باید بره حج و حجش هم میشه حجت الاسلام، برخلاف فرمایش امام که در ادامه این مسئله ایشون فرمودن لو کان غیر مستطیع، اگه مستطیع نیست، یعنی الان پول نداره که بره حج. البته این مسئله دیگه است، غیر از این ادامه مسئله 18ه، ولی غیر از این فرض قبلی است که الان توش بودیم. فرض قبلی این بود که لوکان اون دینش معجل که توضیح دادیم، این بحث تمام. یه فرض دیگه امام مطرح میکنه و اون اینه که یه کسی الان اصلا مستطیع نیست، طلبکارم از کسی نیست، نه دین حال نه دین معجل، هیچ، مستطیع هم نیست، ولی میتونه بره قرض کنه، که اگر قرض کنه امکان حج براش هست. آیا واجبه بره قرض کنه؟ جواب معلومه واجب نیست، این همه توضیح دادیم، این میشه از موارد قدرت بر تحصیل استطاعت، واجب نیست. فوقش امام فرموده اگر رفت قرض کرد ولو میتونه به راحتی بعدش ادا بکنه، این مستطیع نمیشه. تعبیر امام اینه ولو کان غیر مستطیع و امکنه الاقتراض للحج والادا بعده به سهولت لم یجب، تا اینجاش درسته، ولا یکفی عن حجت الاسلام، یعنی چی؟ یعنی اگه بره قرض کنه، خب قرض نکنه که اصلا نمیتونه بره حج، مقصودشون در فرض قرض کردنه دیگه. اگه قرض کنه و برود حج، این لا یکفی عن حجت الاسلام، این فرمایششون درست نیست. خودشون هم تو مسئله بعدی، مسئله 19، خلاف اینو خواهند گفت. چرا؟ خب دقت کنید، وقتی این قرض کرد چی میشه؟ مالک این میشه، مالک این مال میشه و بعد بر ذمه‌اش معادل اون مال قرار میگیره. حالا اگر این ذمه مؤجله مثلا یک سال دیگه و اینم میدونه که درآمد ماهیانه‌ای که داره به راحتی یک سال دیگه این قرض رو ادا میکنه، یا مثلا خونه‌ای داره مثلا میخواد تعویض کنه، قیمتش افزایش پیدا میکنه، به هر دلیل میدونه که سر وقتش به سهولت این پول ادا خواهد شد، اینجا این مالک مالیست که با اون مال میتونه بره حج، قدرت فعلی هم بر این مال داره، هیچ دینی هم که الان مطالبه از او باشه نداره، تا یک سال دیگه کسی حق مطالبه از او نداره و میدونه یک سال دیگه هم به راحتی اون دینو میتونه ادا کنه. مستطیه. خود امام تو مسئله بعد اینو فرمودن، عبارت شما اینجا آوردن، فرمودن لو کان اندهو ما یکفیه للحج و کان علیه دینون فا ان کان اون دین معجلن و کان مطمئنن به تمکنهی من ادائهی زمان حلولهی مع صرف ما اندهو وجبه. خب این لو کان اندهو ما یکفیه للحج، بعد از اینکه این آقا قرض گرفت میشه اندهو ما یکفیه للحج، چون مالکش میشه دیگه. چه فرق میکنه؟ ببینید هیچ فرق نمیکنه که شما 10 میلیون تومان الان پسنداز داری و 10 میلیون تومان بدهکاری که اون 10 میلیون یک سال دیگه باید بدی. امام میگه تو این فرض شما چی؟ مستطی. چه این که همین الان این 10 میلیون رو قرض گرفتی، خب این 10 میلیون رو که قرض گرفتی همین الان مالک این 10 میلیونی. مصدر مالکیت مال که اثری نداره در مالکیت مال، که منشأش اینه که شما کار کردی یا قرض گرفتی، ملاک اینه که مالک باشی بالفعل که هستی، قدرت فعلی بر تصرف داشته باشی که داری، مانعی هم نباشه، که فرض اینه که مانعی نیست. شما مستطیعی دیگه، چه فرقی میکنه این 10 میلیون رو پس انداز کردی یا 10 میلیون همین الان قرض گرفتی؟ بله قرض گرفتن واجب نبود، شما واجب نبود بری قرض بگیری، ولی بعد از این که گرفتی مستطیعی، حج انجام بدی میشه حجت الاسلام. اما اونجا که 10 میلیون پس انداز داری مستطیعی، حج بره واجبه، فرقش اینه. ولی بعد از گرفتن قرض دیگه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، قبل از گرفتن با هم فرق میکنن. قرض نگرفته این مستطیع نیست، اون یکی مستطیع، اون باید بره حج، این لازم نیست. قرض گرفتن برای این واجبه؟ نه واجب نیست. اما اگر قرض گرفت مستطیع میشه یا نه؟ ولی مستطیع میشه، فرق نمیکنه با اون، حج برش واجب میشه، حجت الاسلام میشه. اگر
نامشون بده کرد، اما مصطفی گرفتن که بعد نامانت و خارج کرد، خب این واجب. حالا
این رفت
هم به خارج داد و
گرفت، حالا اون موقع مستحیل شده. بله. بله اون میشه از باب تحصیل استطاعت دیگه، بعد از تحصیل استطاعت واجب میشه. امام میفرمان این هم بخونیم خون، اینا دیگه مسئلهش واضحه، ادامه مسئله 18ه. میفرمان کذا لوکان لهو مالون قائب، یه مالی داره قائبه، لا یمکن صرفه فی الحج فعلا، گم شده مثلا، او مالون حاضر کذالک، یعنی لا یمکن صرفه فی الحج، تای چایه هیچکی نمیتونه بره اونو بیاره بیرون، او دینون معجلون، یه دین زمانداری داره که لا یبذله المدیون قبل عجله، لا یجب بر این آدم الاستقراض و صرف فی الحج. بعد امام میفرمان بل کفایته علا فرضه ان حجت الاسلام مشکلون بل ممنوع، که از کردم نه مشکلی داره نه منعی، این آدم واجب نیست. اما اگه با همه این احوال رفت قرض گرفت، بعد از اینکه قرض گرفت میشه مستطیع. اگه قرضش اینجوری باشه که عرض کردم، یعنی زمان داره و میدونه در زمان خودش به سهولت میتونه اون رو ادا کنه. بنابراین این مسئله واضحه. مسئله 16 قربه هم ناظر به همینه که امام اونجا هم یه چیزی شبیه این که اینجا فرمودن دارن که به نظرم اونم درست نیست. دنباله بحث مسئله 19 و اینها انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.